صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که اگر ذلیت نسبت به ملکیت مدعی اقرار بکنه نسبت به ملکیت سابقه او، اینجا میخواییم ببینیم که بعد از این اقرار آیا مال از دست ذلیت انتزاع میشه و گرفته میشه و باید تسلیم مدعی بشود یا خیر. یعنی مسئله سه صورت داشت: صورت بیینه، یعنی اونجایی که با بیینه ملکیت سابقه مدعی اثبات بشه، یا اونجایی که با علم حاکم اثبات بشه، اینها رو بیان کردیم و عمده هم همین صورت سومه. در این صورت سوم باز دو فرض مطرحه. یک فرض این است که این ذلیت اقرار میکنه به این که این مال قبلا ملک این مدعی بوده و غیر از این اقرار میاد ادعای انتقالم میکنه، میگوید که بله این مال ملک این مدعی بوده ولی بعدن به یک نقل شرعی به من منتقل شده، به من منتقل کرده، ادعای انتقال رو هم داره. فرض دوم این است که نه، هیچ ادعای انتقال نداره، ذلیت اقرار می کند به این که این مال سابقا ملک مدعی بوده، الانم که در ید خود این ذلیته، اما هیچ ادعای انتقالی نداره. اینجا ببینیم که مسئله چگونه است. مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف می فرماید در اون صورتی که علاوه بر این که میگه ملک مدعی بوده ادعای انتقالم داره، اینجا مشهور قائلن به این که مال از این ذلیت اخذ میشه و تسلیم به مدعی میشه و هاکذا در فرضی که چنین ادعایی هم نکنه، یعنی هم در صورت ادعای انتقال هم در صورت عدم ادعای انتقال میفراد مشهور میگن این مال از این ذلیت گرفته میشه به مدعی داده میشه. حالا ببینیم دلیل ایشون چیه. در صورتی که ادعای انتقال میکنه، اینجا میخوان بفرمان یک انقلاب در دعوا به وجود میاد، یعنی جای مدعی و منکر تغییر پیدا میکنه. اگر این ذلیت اقرار نمیکرد مال در دستشه، دیگری میاد ادعا میکنه این مال مال منه، دیگری میشه مدعی، این ذلیت میشه منکر. اما اینجایی که این ذلیت آمده اقرار میکنه این مال سابقا ملک این مدعی بوده و علاوه بر این دعوای انتقالم داره، میگه بله این مال ملک او بوده بعدا منتقل به من شده، اینجا این ذلیت میشه مدعی، ذلیت میشود مدعی انتقال، اون مدعی منکر انتقاله، لذا انقلاب در دعوا به وجود میاد، جای مدعی و منکر عوض میشه. حالا ما اگر بیم بگیم مدعی اون کسیست که قولش مخالف با اصله، خب اینجا اصل عدم انتقال داریم، شک میکنیم این مال از او به این منتقل شده یا نه، اصل عدم الانتقال، قول ذلیت مخالف با این اصله. ذلیت میگه این مال منتقل شده به من، اصل عدم الانتقال. این تعریفی که مشهور آمدن برای مدعی کردن، مدعی من یکون قوله مخالفن للاصل، اصل عدم انتقال و قول ذلیت مخالف با این اصله، پس میشود مدعی. یا بیایم اصلا بگیم آقا این تعاریفی که مشهور کردن بعضیش به بعض دیگه برمیگرده، مثلا این تعبیر در کلمات خود مرحوم ناینی وجود داره که این قاعده که مدعی اون کسیست که قولش مخالف با اصله برمیگرده به ضابطه دیگر که اذا ترک ترک، یکی از تعاریفی که برای مدعی ذکر میکنن همینه، مدعی اون کسیست که اگر دست از نزاع برداره نزاع و خصومت تمام میشه، فصل خصومت میشه. ایشون میفرماید ولو دیگران، مرحوم ناینی میفرماید ولو دیگران آمدن گفتن نسبت بین اینها عموم و خصوص من وجهه، اما به نظر ما این دوتا متلازم با یک دیگره. یک نظریه دیگه ای وجود داره که اون رو مرحوم محقق حائری اختیار کرده و جمع زیادی هم الان اختیار کردن، که تعیین مدعی و منکر موکول به عرفه، عرف باید در میان در یک نزاع کیو مدعی میدونه کیو منکر میدانه. ایشون هیچ کدام یکی از این ضابطه ها من یکون و قوله مخالفا للعصد، من یکون و اذا ترک ترک، اینا رو قبول نداره، میفرماد عرفه. حالا ما چه قول اول رو بگیریم که مشهور فقها همین رو میگن که مدعی کسیست که قولش مخالف اصله، چه قول دوم بگیریم که این مخالفت با اصل یرجع و به ضابطه دوم، و چه قول سوم که ملاک عرفه. عرف در اینجا ذلیت را مدعی میدونه، یه شما مدعی انتقالی، بگی این مال از این زید به من ملک زید بوده و از او به من منتقل شده، باید بر این انتقال بینه بیاری شما.
یعنی
حالا عرض میکنم، بله دیگه عرض میکنم که مشهور میگن اینجا انقلاب در دعوا به وجود میاد، لذا این مال از ذلیت عرض میشه، یعنی اینجا ید دیگه اثری نداره، این میشود مدعی. وقتی شد مدعی باید بیانه اقامه بکنه، و در نتیجه خوبی رو دقت کنی، حالا این رو دیگه من دارم اضافه میکنم، تو کلام مرحوم ناینی و اینها نیست، بیاییم بگیم قاعده حجیت ید مربوط به جاییست که ذلیت عنوان مدعی رو نداره. اگر بیانی رو بگیم بیما قاعده حجیت ید مربوط به جاییست که ذلیت عنوان مدعی رو نداره، حالا این یه فرضش این است که اصلا در مقابل ذلیت مدعی هم نباشه، یه کسی ید داره، من شک میکنم مالک هست یا نه، قاعده ید جاری کنه، یا در مقابل این یه مدعی هست، میگیم آقا این ید داره شما فقط ادعا دارید و اون بیانه هم نداره، قاعده ید اینجا قول ذلیت رو مقدم میکنه. اما به این قاعده ید اونجایی که خود ذلیت در یک نزاعی عنوان مدعی رو پیدا میکنه بگیم دیگه اثری نداره و تأثیری نداره. خیلی خلا اجازه بدید.
من به خاصمات منازعات قطعاً زلت ادعا میکنه که من از این آقا گرفتم
در این جمع نه 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 خب حالا اجازه بفرمایید اینو دنبال کنی.
این بحثی که فرمودید بحث تفصیلی بحث مشروط مدعی بودن خودش موفرم بودید نایینی هم داره که چه همچین ادعایی داشت.
بله حالا اون فرسن میگیم بله حالا دلیلش مختلف میشه. حالا یه مقداری صبر کنید تا ببینیم به کجا میرسه. عرض میکنم که متو عرض کردم حالا داریم کلام ناینی رو نقل میکنیم و این قسمت در کلام ناینی نیست. ایشون میفرماید اگر این زلیت ادعای انتقال بکند تنقلب الدعوا و یسیر زلیت مدعی اندر انتقال الی و بعد میگه خب مدعی میشه و باید بینه اقامه کنه. عرض میکنم که اما صورتی که چنین ادعایی نداره، صورتی که زلیت اقرار میکنه که آقا این مال قبلا ملک این مدعی بوده، اما دیگه زائد بر این ادعای انتقال این مال از این مدعی به خودش رو نداره. ناینی می‌فرماید که اقرار این زوریت در اینجا تکذیب می‌کند ادعای ملکیت فعلیه خودش رو. چرا؟ چون زوریت الان معتقد خودش مالکه، اقرار که می‌کنه که این ملک دیگری بوده روشن برای ما که اگر بخواد مالی از یک ملکی خارج بشه و در ملک دیگه داخل بشه نیاز به سبب داره. من دون سبب که نمیشه این مالی از ملک کسی خارج بشه در ملک دیگری داخل بشه. چون من دون سبب نیست، خروج از ملک و دخول در ملک دیگری بدون سبب نیست، همین مقدار ناینی میفرماید که این اقرار تکذیب این ملکیت فعلیه خود این زلیته. عرض میکنم عرض میشود که عبارت ناینی اینه، می‌فرماید در اونجایی که لم یزم الى اقراره دعوى الانتقال یکون اقراره مکذبا لدعوا الملکیت الفعلیه. اقرار خود این زلیت تکذیب بکنه ملکیت فعلی خودشو. اگر الان میگه من مالکم، همین که اقرار کرده به اینکه این قبلا ملک مدعی بوده، این تکذیب ادعای خودشه. چرا؟ میگه چون خروج از ملک و دخول در ملک دیگری بلا سبب این نمیشه. چون چنین چیزی نمیشه، یعنی اینجا سببی، یعنی در حقیقت میخواد به دلالت اقتضا یا دلالت التزامی این زلیت داره اقرار میکنه به اینکه سببی برای خروج از ملک مدعی به ملک من نیست. اگر سببی بود ادعای انتقال میکرد، بله به بی یا به هبه یا نمیدونم به چی به ملک من منتقل شده، اما حالا که ادعای انتقال نمی کنه لازمه عرفی بگیم، مدلول التزامی بگیم، دلالت اقتضا بگیم. معناش این است که میخواد بگه بلا سببن این وارد در ملک من شده. خب بلا سببن که نمیشه، پس در حقیقت خود این زلیت داره تکذیب میکند ملکیت فعلیه خودشو. این بیان مرحوم ناینی با توضیحی که عرض کردیم. عرض می شود که مرحوم عراقی ایشون در همین فرضی که ادعای انتقال وجود نداره و نایینی میگه این اقرار تکذیب میکنه ملکیت فعلیه ذوالید رو، اشکال داره. میگوید و فیه ان مجرد اقراره بالملکیت السابقه للمدعی لا یقتضی تکذیب نفسه فی دعواه الملکیت الفعلیه، این اقتضای تکذیب نداره. بعد در دنباله میگه از لا تنافیه بین اقراره بالملکیت السابقه للمدعی و بین امانیت یده علی الملکیت الفعلیه، بعد احتمال انتقال المال الی هین وضع الید علی بناقل شرعیه. مرحوم عراقی، حالا در ذهن شریفتون باشه اون عبارت مرحوم عراقی که دیروز گفتیم، شاید سهو قلم شده باشه، یه توجیه براش پیدا کردیم که در خاتمه درس عرض بکنم، یادم نره اون رو ذکر بکنم. اینجا در رد نایینی فرما تنافی وجود نداره، از یه طرف ید داره، ید اماره ملکیت خود این آدم، از یه طرف اقرار کرده ذریت که قبلا ملک دیگری بوده. خب بین این که قبلا ملک دیگری باشه و بین این که الان ید اماره بر ملکیت ذریت باشه چه تنافی وجود داره، چه تکذیبی وجود داره؟ این اقرار چطور ملکیت خودشون رو تکذیب بکنه؟ بله، اقرار بر ملکیت سابقه اونه،
ادعای برخلاف ملکیت فعلیش ما داریم تر مدعی
باشه،
اقرارش من رو تکذیب
کنه، اقرارش من ملکی، این مدعی ملکیت فعلیه خودشو داره میگه، اقرار بر ملکیت سابقه مدعیه. ذریت میگه بله امروز من ید دارم، من مالکم، اما در روز پیش ملک این آقا بوده، قبول دارم من. اما همه حرفا این است که این ذریت که اقرار میکنه دیگه ادعای انتقال به نقل شرعی نمی کنه. مرحوم عراقی میگه همین مقدار که احتمال بدیم به یک نقل شرعی منتقل شده، یعنی یه وقتی هست که یقین داریم هیچ سببی برای نقل در اینجا نیست، خیلی خوب، اینجا تکذیب رو قبول داره مرحوم عراقی. اما اگر احتمال بدیم به یک نقل شرعی منتقل شده باشه، با وجود این احتمال دیگه این اقرار مکذب خود این ذریت نیست، این اقرار دیگه نمیتونه تکذیب بکند ذریت را. تنافی از حیث مدلول وجود نداره، خب تنافی باید بین المدلولین باشه. ببینید یه وقتی هست که شما یقین دارید، حالا هم نخواه ارز کنم، یه وقتی یقین دارید یک نقل شرعی اینجا نبوده، اینجا ملازمه وجود داره بین این اقرار و بین تکذیب ملکیت فعلی خودش. اما جایی که احتمال بده نقل شرعی باشه، یعنی آقا قبلا ملک این آقا بوده، ممکنه به احتمال بده بعدا به سبب شرعی، مثلا این فروخته به زید فروخته به امر فروخته به بک حالا هبه کرده به ذریت، احتمال میدیم به نقل شرعی رسیده دست این، همین احتمال سبب میشه که این اماریت ید به قوت خودش باقی بمانه. به عبارت اخرى، همانطوری که در اون فرض قبلی گفتیم اماریت ید جاییست که ذریت در جایگاه مدعی ننشینه، اماریت یدم در جاییست که ما یک احتمالی بدیم که به سبب شرع این ذریت ید پیدا کرده، اما اونجایی که یقین داریم هیچ سببی نبوده، همونطوری که حالا اگر ما یقین پیدا کردیم کسی که ید داره، یدش عدوانیه، اونجا ید اماریت نداره، اینجایی هم که یقین داریم هیچ سبب شرعی وجود نداره، اینا به منزلت ید العدوانیه، به منزلت ید غاصبه، اینجا هم ید اماریت نداره. پس اماریت ید یکی از قیودش اینه که ما احتمال بدیم به سبب شرعیه در اختیار زوجیت قرار گرفته، اما اگر چنین احتمالی رو ندادیم، یقین داریم به اینکه سبب شرعی وجود نداره، اینجا ید اماریت نداره.
این
نشان داره
مدینه داره به عنوان نظر محمد خراسانی مطرح کرده بچه اول
کی؟ اون مطلب دیگه ای حالا عرض میکنم، اون کرامر و ماخون مطلب دیگه ایه.
حالا یه احتمال داره با اصلاحات و سهم کافیه دیگه، یعنی بتونی برای
تصدیق تصدیق حالا یه خوره مجال بدید من مطالب رو عرض بکنم، حالا اینه که در ذهن شریف بدون هست مطرح میشه. پس ببینید ما اینجا کلام مرحوم عراقی و نائینی رو توضیح دادیم. مرحوم عرض میشود که نالینی میفرماد چه ادعای انتقال بکنه چه ادعای انتقال نکند، مال از این زولیت عکس میشه، فقط اگر زولیت بینه اقامه کرد بهش میدیم، ولی در اونجایی که ادعای انتقال میکنه انقلاب دعوی وجود میاد، دلیلش اینه و زولیت میشه مدعی. و عرض کردم اینو دیگه ما اضافه کردیم، اگر زولیت شد مدعی دیگه ید اماریت نداره. و اونجایی که ادعای انتقال نمی کنه، نائینی مسئله تکذیب رو مطرح می کنه، عراقی میگه تکذیبی در کار نیست. نتیجه‌ای که ما گرفتیم این است که اگر واقعا این احتمال نقل شرعی باشه تکذیب در کار نیست، اما اگر چنین احتمالی نباشه تکذیب در کاره. حالا اینجا عرض میکنم که در این فرضی که ادعای انتقال میکنه، خب یه بحث در اینجا این است که آیا وقتی ادعای انتقال کرد این به منزلت المدعی شد، این ید از اماریت چرا خارج بشه؟ مرحوم عراقی این فرض رو اینطوری مطرح کرده که در فرضی که ادعای انقلابه، هل تخرج الید بذالک عن الاماریه علی الملکیت الفعلیه فینتزع المال من یده و یسلم الى المدعی ام لا فیه وجهان، المشهور الاول که بله مشهور میخوام بگم اماریت ید از بین میره، اینجا که دعوای انتقاله و این میشه مدعی، این ید دیگه اماره نیست. منطقه ارز کردم حالا با این توضیح ما که ادله حجیت ید رو بگیم دیگه شامل این مورد نمیشه، اما عرض میکنم اما در مقابل مشهور آخوند خراسانی و المحکی جماعت من هم المحقق الخراسانی الثانی حیث و افاد به ان مجرد عدم اماریت الید به نسبه الى مسب دعوه الثانیه و هو الانتقال الی بشراء و نحوه لا یوجب خروجها عن الاماریه رأسا به نسبه الى اصل الملکیت الفعلیه. ببین آخوند میگوید اینجا بعد از اینکه این ادعای انتقال میکنه، یک ادعای و یک دعوای دوم درست میشه، این اماریت ید نسبت به این دعوای دوم اثری نداره، اماریت ید نسبت به این دعوای دوم بلا اثره، اما اماریت ید نسبت به اصل ملکیت فعلیه چرا از اثر بیفته؟ بل یبقا ذو الید ذلیت اگر بخواد استمساک کنه و این مال نگه داره خودش حجت داره، میگن ید دارم برای این مال. و بعد توضیح میده مرحوم آخون میفرماید لأن غایت ما تقتضی اصالت و عدم الانتقال هو جعل و مدعیه مدعی. میفرماید شما یه اصل عدم انتقال داری، این اصل عدم انتقال اثرش این است که این ذلیت رو میکنه مدعی، یا مدعی انتقال را میکند مدعی که همون ذلیته. این اصل عدم انتقال همین مقدار اثر داره، اما این اصالت و عدم الانتقال نمیتواند ید را از اماریت خارج بکنه، بلکه یه محکومت من هذه الجهة بالیه. این اصل عدم انتقال خودش محکوم به قاعده یده، لبقائها علی اماریتها بالنسبه الی صرف الملکیه و ان لم تثبت الانتقال. پس ببینید آخون از این راه وارد شد، میگه شما وقتی که این ادعای انتقال میکنه چی به میدان میاد؟ یه اصل عدم انتقال به میدان میاد. ذلیت میگه از این مدعی به ملکیت به سبب شرعیه به من منتقل شده. حالا بیانه هم اگه بیانه بیاره برای انتقال که بحثی نیست، اصلا بیانه ای نداره، ما شک میکنیم این انتقال واقعی شده یا نه، اصل عدم انتقاله. آخون میگوید این اصل عدم انتقال این ذلیت رو فقط میکنه مدعی، همین اندازه. اما این اصل عدم انتقال محکوم علیت، محکوم قاعده یده، ید اماره است، این اصل ید بر اماریتش باقی میمونه. لذا ما دلیلی بر این که در اینجا مال رو از این ذریت عقص کنیم بدیم به مدعی نداریم. در نجه مرحوم آخون در این فرض اقرار ذریت با مشهور مخالفت کرده. مشهور میگن ینتزع المال از این ذریت، اما آخون قبول نداره، میگه لا ینتزع. خب ببینید اینجا عجب از همه این حرفا عرض میکنم که حرفیست که عراقی در جواب آخون داره. مرحوم عراقی با آخون یه جناب آخون اگر ما انقلاب رو پذیرفتیم که مشهورم همین رو میگه، مشهور میگه اینجا انقلاب دعواست نه زمینه شدن یه دعوایی به دعوای اول. یه دعوای اول بوده بعد که این گفته که این مال منتقل شده به سبب شرعیه، یک انقلابی در دعوا وجود آمده. نتیجه این انقلاب دعوا حجیت اصالت و عدم الانتقاله. چرا؟ چون اگر چنین انقلابی نباشه، اصلا اگر بحث انتقال و عدم انتقال نباشه، موضوعی برای اصالت عدم انتقال نیست. در اونجایی که ذلیت اصلا ادعای انتقال نداره، اونجا ما میم اصل عدم انتقال جاری کنیم، این خارج از محل دعواست. حرف عراقی رو دارم میگم و توضیح میدم. مرحوم عراقی میگه در اونجایی که ذلیت ادعای انتقال نداره لا مجاله لاصالت عدم الانتقال. اینجایی که ادعای انتقال میکند و ادعا و دعوا انقلاب پیدا میکند، اینجا مسئله اصالت و عدم نه انتقال به وجود میاد. خب بعد میگوید که پس این انقلابی که مشهور میگن نتیجهش حجیت اصالت و عدم الانتقاله، و اگر ما بخواهیم اصالت و عدم الانتقال رو بپذیریم نتیجهش سقوط الید عن الاماریه است. اون وقت اینجا چیزی که خیلی جای تعجبه، عراقی با صراحت میگوید ما در اینجا اصل رو، البته نه به این صراحت این دارم عرض میکنم، ولی خب کلامش همینه دیگه. اصل عدم انتقال رو بر اماریتیت چه میکنی؟ مقدم میکنی. لأن معنا حجیت العصف المقام هو ترتیب و اثر بقاء المال على ملک المدعی و عدم انتقال این من الى ذریت، و در نتیجه بفرمان در آخر که این ید از اماریت ساقط میشه. این آقایونی که خودشون انقدر، حالا باز باید مراجعه کنیم به تعارض بین اماره و عصر که مرحوم عراقی اونجا مبنا شی شد، ولی اینجا مرحوم عراقی میگه اینجایی که ادعای انتقال کرد انقلاب در دعوا به وجود آمد، اصل عدم و نقل بر اماریت ید مقدم میشه. تصریح کردیم
آقا در
فرضی که برای
فتسلیم و فتسلیم و حجیت حاضر است وقتزا، بله فتسلیم و حجیت حاضر است هین ازن وقتزا اهول الانقلاب یلازم و سقوط الید عن الاماریت. یعنی اینجا اصلا این که بگن اینجا ید نیست، اصلا یه ید هست اما اماریت نداره. ازده فرمید مرز کنم، ازده فرمید یه خورده این من حرفا رو گفتم، حالا ببینیم که نتیجه گیری کنیم اگر وقت اجازه بده. بید آقایون، ما اگر یه راهی رو طی کنیم، مثلا راهی که اول گفتیم، بیاییم بگیم آقا قاعده ید انصراف دارد به اون جایی که ذلیت خودش در مقام خصومت به عنوان مدعی قرار نگیره، و در نتیجه اون جایی که ذلیت ید داره اصلا مدعی مقابل نداره، یک، یا مدعی مقابل داره، یک کسی خانه ای داره توش نشسته، دیگری هم میاد میگه آقا این خانه مال منه، اون بیانیه اگر آورد که این ذلیت رو بیرونش میکنن، اما اگه بیانیه نیاورد قاضی به همین یدی که ذلیت داره اعتماد میکنه و میگه این خانه مال توست. خب در این موارد ذلیت خودش عنوان مدعی رو نداره، در نزاع مدعی اون بیرونیه، اما اونجایی که خود ذلیت این عنوان مدعی رو باید پیدا کنه، مثل اینجایی که ادعای انتقال کرده، این بگیم قاعده و ادله ید از چنین موردی انصراف داره، یعنی اصلا بگیم اماریت ندارد در چنین موردی. این یک مطلب. مطلب دوم این است که رو مبنایی که ما خودمون داریم، ما مسئله حکومت امارات بر اصول عملیه رو منکریم، مسئله ورود هم منکریم، گفتیم باید ادلهش رو ملاحظه کنیم، لعل در بعضی از موارد دلیل اصل بر دلیل اماره مقدم بشه. حالا چه اشکالی داره اگر ما بیاییم بگیم اینجا دلیل اصل قوه بیشتری داره، برای اینکه عرف میگه که آقا شما بیا یک مرتبه، این خود این آقا میگه قبلا ملک این مدعی بوده، یک، ادعای انتقال داره، دو، برای انتقالش بیانه نداره، سه، شک میکنیم انتقال حاصل شد یا نشد. اصل عدم انتقاله، اصل عدم انتقال عرض میکنم میاد تخطئه میکند این ذلیت رو، تخطئه میکنه ذلیت رو. یعنی اگر این ادعای انتقال نمی کرد، خود ید اینجا میتونست تا یه اندازه حضور داشته باشه، به قول مرحوم عراقی اگر احتمال انتقال شرعی هم بدیم تکذیبی در کار نیست، اما حالایی که ادعای انتقال کرده، این انتقال ما با اصل عدم انتقال میگیم آقا این ذلیت قولش تکذیب میشه، یعنی ادعای انتقال کرده، انتقالش از بین میره. قولش که تکذیب شد، خب بالاخره چون دعوای نهایی اون دعوای اول منتهی به این دعوا شده و ما باید تکلیف این دعوا رو حل بکنیم، اینجا اصل مقدم میشه. اگر ادعای انتقال نمی کرد، همون قول ذلیت رو مقدم می کردیم، تمام می شود. اما حالا که ادعای انتقال کرده و دعوا آمده در این دعوای دوم، یا انقلاب حاصل شده، یعنی در حقیقت ما نگیم مرحوم عراقی هم میخواد بگه اصل من حیث انه و اصل اونجا مقدم بر اماره شد، نه، بگه اینجا انقلاب شده، در این انقلاب ما باید تکلیف این دعوا رو حل بکنیم. در تکلیف این دعوا ید در طرف دلیل نمیتونه قرار بگیره، دائره بین انتقال و عدم انتقال، اصل عدم انتقاله. چی؟
اصل
در مقام سبب ید مسبب. نه بس سبب مسبب
میشیم اون استثاب
ید موضوعیه چه؟
نه ید اماره و ملکیت حکمه.
نه
استثاب عدم انتقال به موضوع.
نه ببین، اولا این نمیگه که من که الان از او به من منتقل شد این ید من معلول اونه.
نه لازم
نیست
بگه
ید
هر جا مشکوک باشه ید
بر
ید میارم
این یا حالا ازده بدید من حالا از
خیلی
ازده فرمید بله
آید و حرف آقای چاز چازه نیست، همه جایی دیگه داریم. چون نقایت مثلا میگه اما کلو تایم در یه اشکالی
یا بخواد بگید اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدمه، اینو بخواید بگید. نه
میخواد بگید که اون موضوع در
نه ازده فرمید ازده فرمید. ببینید خب اگر اینه، حالا یه اشکالی که ما اصلا اینجا داریم ازه فرمید نه ازه فرمید ازه فرمید. ببینید یه اشکالی که اینجا ما اصلا داریم این است که چرا آقایون باید بین فرض ادعای انتقال و عدم انتقال فرق بگذاره، چون در هر دو صورت ما اصل عدم انتقال داریم. این آقا میگه قبلا این مال ملک زید بوده، خیلی خوب، قاضی شک میکند آیا از این به سبب شرعی منتقل شده به او یا نه. بیاییم بگیم حالا که ید داره، ید ظاهره، ظاهر بر اصل مقدمه، که اینم یه احتمال داره اینجاست. اینجا بگیم آقا درست این ادعای انتقال نمی کنه، اما بودن ید عنوان ظاهر آل مسلم این است که به سبب شرعیه ید داره، پس این ظاهر بر اون اصل عدم حجی از عدم انتقال مقدم بشید. این یک فرض. یعنی ما یه حرفی که داریم اینجا این است که چرا شما بین این دو تا فرض فرق گذاشتید؟ در هر دو صورت اصل عدم انتقال داریم، منتها این اصل عدم انتقال سه احتمال داره: یا خودش مقدمه، یا محکوم ظاهره، یا محکوم اماریت یده.
جوابش اینه که ما شک داریم حجیت اماره در این فرض داریم.
بله
اگر شک نداریم و اماریت
خیلی خوب اگر شک کردیم همینه، اگر شک کردیم در حجیت اماره، آمدیم ادله امارات رو منصرف از این مورد قرار دادیم، اما احتمال اصل عدم انتقال درست میشه، همون درست. حالا روی یه مقدار تأمل کنید، نتیجه نهایی رو فردا عرض می‌کنم. صلی الله علیه و آله.